این کنفرانس از این جهت سری بود که آلمان‌ها در صدد ترور رهبران سه کشور درگیر در جبهه مقابل متحدین بودند. هیتلر خود به یک افسر آلمانی به نام سرهنگ کنراد زینر مأموریت ترور را واگذار کرد. نام این عملیات را هم آلمان‌ها عملیات پرش بلند نهادند. این نشست تأثیر مهمی در جنگ جهانی دوم داشت. آمریکا با تجهیز ارتش سرخ شوروی به آن کمک کرد تا ارتش آلمان نازی را در دروازه‌های شهر استالینگراد نابود کند. به همین خاطر ایران پل پیروزی متفقین لقب گرفت. برگزاری نشست رهبران متفقین در تهران در مشخص کردن سرنوشت جنگ هم نقش بسزایی داشت. عملیات دی‌دی و هجوم سربازان متفقین به سواحل نورماندی فرانسه در تهران کلید زده شد. استالین خواستار اجرای این عملیات بود تا از فشار ارتش آلمان در جبهه شرق علیه شوروی کاسته شود. اما چرچیل مخالف بود و طرح‌های دیگری داشت. حضور روزولت در تهران و پشتیبانی او از ایده استالین چرچیل را وادار کرد تا این طرح را بپذیرد. متفقین همچنین در تهران متعهد شدند که پس از جنگ از ایران خارج شوند و استقلال این کشور را به رسمیت بشناسند، اما با پایان جنگ شوروی از این کار اجتناب کرد و اقدام به حمایت و تأسیس دولت‌های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان کرد که البته با زیرکی نخست وزیر احمد قوام و پشتیبانی آمریکا مجبور به عقب نشینی و ترک ایران شد. برگزاری نشست رهبران متفقین در تهران در مشخص کردن سرنوشت جنگ هم نقش بسزایی داشت. عملیات دی‌دی و هجوم سربازان متفقین به سواحل نورماندی فرانسه در تهران کلید زده شد. استالین خواستار اجرای این عملیات بود تا از فشار ارتش آلمان در جبهه شرق علیه شوروی کاسته شود. اما چرچیل مخالف بود و طرح‌های دیگری داشت. حضور روزولت در تهران و پشتیبانی او از ایده استالین چرچیل را وادار کرد تا این طرح را بپذیرد. متفقین همچنین در تهران متعهد شدند که پس از جنگ از ایران خارج شوند و استقلال این کشور را به رسمیت بشناسند، اما با پایان جنگ شوروی از این کار اجتناب کرد و اقدام به حمایت و تأسیس دولت‌های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان کرد که البته با زیرکی نخست وزیر احمد قوام و پشتیبانی آمریکا مجبور به عقب نشینی و ترک ایران شد. روزولت، چرچیل و استالین رهبران آمریکا و بریتانیا و شوروی بدون اینکه دولت ایران خبر داشته باشد برای برگزاری کنفرانس تهران به ایران سفر کردند. اجلاس تهران مصادف بود با سال روز تولد چرچیل. به همین علت جشن تولدی ترتیب دادند، البته بدون دعوت از شاه ایران. علت انتخاب تهران برای برگزاری این کنفرانس نزدیکی آن به شوروی بود، چرا که جوزف استالین رهبر این کشور می‌خواست در اوج جنگ جهانی دوم نزدیک مسکو باشد. از طرفی دیگر متفقین به دلیل اشغال ایران تهران را در اختیار داشتند و تأمین امنیت این شهر برایشان آسان بود. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
این پرونده باز است.
دردش غیر قابل وصفه. نفس کشیدن سخته. راه رفتن سخته. سرگیجه، تهوع، تمام استخونه بدن درد میکنه.
در یکی از شهرستان‌ها در چند روز گذشته 50 مراسم عروسی برگزار شده و شاهد افزایش آمار بستری در این شهرستان متعاقب این بوده ایم.
این بیمارستان فقط 3 تا شهید داده.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
به نام بخشنده بیمنت، آفریدگار مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران. امیدوارم روز پرباری رو گذرونده باشید و بهترین ها رو هم پیش رو داشته باشید. مثل هر پنجشنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم از کشاورزی حفاظتی و اهمیت اون بگیم. با ما همراه باشید. به عقیده کارشناسان، جهان امروز با مشکل مصرف بیش از حد منابع طبیعی و آسیب رسانی به محیط زیست روبروست. با ادامه این روند برای نسل آینده چیزی باقی نمیمونه. برای اینکه از نظر صرفه اقتصادی، زیست محیطی، بهره مناسب از منابع آب، خاک و منابع تجدید ناپذیر در همه زمان سود ببریم، یه نوع شیوه کشت به نام کشاورزی حفاظتی معرفی میشه. هدف از کشاورزی حفاظتی یا همون CA استفاده بهتر از منابع کشاورزی از طریق مدیریت خاک، آب و بقیه منابع محدوده که به حفظ محیط زیست و به تولید محصولات کشاورزی پایدار کمک میکنه. و اما از زبان آقای دکتر روح الله یوسفی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور، در این باره بشنویم.
در خصوص کشاورزی حفاظتی تعاریف مختلفی صورت گرفته، ولی خود کشاورزی حفاظتی مجموعی از تکنیکاست که شامل کنترل عبور و مرور ماشین‌های کشاورزی، بحثی که ما بیشتر بهش اشاره خواهیم کرد، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک، بحث همون حفظ رطوبت و جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش میزان و شدت به هم زدگی خاک که بیشتر توی خاکورزی مرسوم ما این شاهد هستیم که بیش از اندازه تردد و به هم زدگی خاک رو داریم، حفظ و نگهداری رطوبت خاک، کنترل میزان تبخیر و تعرق خاک، کنترل دمای خاک، حفظ و بهبود ساختمان خاک، تناوب زراعی مناسب، که همه اینا منجر میشه در نهایت به صرفه‌جویی در وقت. ما خود تو بحث خاکورزی مرسوم چندین بار ماشاءالله تا مرحله کاش میره، ولی توی بحث بی خاکورزی یک بار دستگاه میره توی مزرعه میاد بیرون، کلیه عملیاتو از خاکورزی تا کاشت انجام میده. صرفه‌جویی تر انرژی، تقویت منابع آب، تقویت منابع خاک، که همه اینا در نهایت منجر به اقتصادی شدن و پایداری تولید محصولات کشاورزی میشه. که در خصوص استفاده از کشاورزی حفاظتی، ما میتونیم که کشاورزی خودمون رو به سمت اقتصادی شدن و پایداری ختم کنیم. کشاورزی حفاظتی در دنیا حدوداً از 85 تا 90 سال پیش با هدف جلوگیری از فرسایش خاک شروع شد و پیشگامان این قضیه هم بیشتر آمریکا، برزیل، کانادا بودن. در سال 2013 آماری که خود فاو داده، حدود 154 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا با کشاورزی حفاظتی کش صورت گرفته. بعد به تبع هر چی جلوتر میریم این آمار بالاتر میره، ولی جالب همین آماری که در سال 2013 از توی فاو ارائه شد، اسمی از کشور عزیزمان توی این آمار نیست، که این نشان میده که ما ممکنه از نظر خودمان در زمینه کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم، ولی تو آمار جهانی ما دیده نشیم. در سال 2015 باز آماری که فاو ارائه کرد، 157 میلیون هکتار از اراضی کل دنیا کشاورزی حفاظتی درش انجام میشه، که باز حالا توی آمار ای بریز بشیم، آمریکا بیشترین سطح زیر کشت داره، بعد برزیل و آرژانتین به همین صورت تا کشورهای دیگه.
در بین رویکردهایی که برای تحقق کشاورزی پایدار وجود داره، ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت زیادی برخورداره. توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی همیشه یکی از دغدغه‌های دولت مردان بوده و هر گونه پیشرفت در کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی زمانی ارزشمنده که در بلند مدت دوام داشته باشه یا به اصطلاح پایدار باشه. پایداری پیشرفت‌ها در بخش کشاورزی مستلزم حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تولید، مقرون به صرفه بودن تولید به لحاظ اقتصادی و سودمندی اقتصادی متوازن و منصفانه اون برای جامعه است. در ادامه آقای دکتر یوسفی درباره ارکان کشاورزی حفاظتی میگن.
ما تو بحث کشاورزی حفاظتی سه تا رکن یا سه تا پایه و اساس داریم، که اگه این سه تا رکن یا سه تا پایه انجام بشه، میتونیم بگیم که در خصوص کشاورزی حفاظتی داریم کار میکنیم. ولی متاسفانه اون چیزی که در کشور بیشتر در خصوص کشاورزی حفاظتی داره انجام میشه، یکی از این ارکانه. به خاطر همین توی آمار جهانی هم که ما نگاه میکنیم تا سال 2013 اسمی از کشور ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی نیست، چون سه تا رکنی که میخوام بیان کنم نبوده. اولین رکنش حداقل دستکاری و به هم زدن خاکه، یا حداقل خاکورزیه. توی بحث استفاده از ماشین‌های مرسومی که در مزرعه استفاده میشه یا همون خاکورزی مرسوم، ما تا اونجایی که میتونیم خاکو به هم میزنیم. استفاده از ماشین‌های تهیه‌زنی و کاشت به صورت خاکورزی و یا کاشت مستقیم به صورت بی خاکورزی انجام میشه تا هزینه‌ها کاهش پیدا کنه، تا نفوذپذیری خاک بهبود پیدا کنه، رطوبت خاک رو بتونیم حفظ کنیم و افزایش عملکرد رو به ازای هر واحد مصرفی داشته باشیم. شاید استفاده از کشاورزی حفاظتی که ما بیشتر در خصوص خاکورزی حفاظتی می‌خوایم صحبت کنیم، عملکرد ما بیاد پایین نسبت به اون چیزی که تو خاکورزی مرسوم داریم. ولی با توجه به واحد نهاده مصرفی در نظر بگیریم و هزینه ها رو در نظر بگیریم، ممکنه مغروم به صرفه باشه این کار ما و نهایت ما کشاورزی رو حفظ کردیم. افزایش ماده عالی خاک با دستکاری و بهم زدن حداقل خاک افزایش پیدا میکنه و کاهش میزان مصرف کود در هکتار در دراز مدت رو داریم که همه اینا باعث میشه که ما اون حداقل بهم زدن خاک رو داشته باشیم. تو خاکورزی مرسوم ما میایم عملیات شخم رو داریم، حالا با گاوهن برگرداندار دیسکو داریم. خود دیسک حداقل اگه زمان مناسبی شخم زده باشه از نظر رطوبتی، دو بار مزرعه باید بچرخه تا اون بستر بذر رو ما آماده کنیم. بعد عملیات کودپاشی داریم، البته کمتر سمپاشی هم هستش که برای مبارزه با علف‌های ارز علف کش میزنن. در نهایت کشت داریم که اگه بخوایم سیستم آبیاری تحشار نباشه، بحث لند لولر یا تسی یا مالم داریم. ولی تو بحث حداقل خاکفرزی ما حداقل یکی از عملیات ها که گاواهن برگرداندار یا شخمه را هضم کنیم، به جاش میایم یه دیسک سنگین میزنیم، یا میایم وقتی که شخ زدیم میایم از یه دستگاه مرکب یا کمبینات استفاده میکنیم که این همزدنها کمتر بشه. که هرچی این همزدنها کمتر بشه، به تب توی بحث افزایش ماده عالی خاک کمک خواهیم کرد.
برای تحقق کشاورزی پایدار تا الان رویکردها و رهیافت‌های مختلفی مثل کشاورزی عالی یا ارگانیک، کشاورزی زیستی، کشاورزی کم نهاده، کشاورزی طبیعی، کشاورزی اکولوژیکی، کشاورزی حفاظتی و نظایر اونها مطرح شده. در این بین ترویج و گسترش کشاورزی حفاظتی از اهمیت اساسی برخورداره. توضیح تکمیلی آقای دکتر یوسفی رو درباره ارکان کشاورزی حفاظتی بشنوید.
دومین رکن مدیریت بقایای گیاهی. متاسفانه خیلی موارد دیده شده که بقایای محصول قبلی رو آتیش میزنن یا به نحوی از مزرعه خارج میکنن، چون توی استفاده از ماشینای خاکورز اولی به خصوص گاواهن برگرداندار اگه بقایا در مزرعه باشه، انجام عملیات شخ یا خیلی سخته یا غیر ممکنه. و برای اینکه کشاورزان عزیز بتانن به خوبی شخ بزنن، یا بقایا را آتیش میزنن یا از مزرعه خارج میکنن. در صورتی که ما مدیریت بقایای گیاهی رو نداشته باشیم، منجر میشه به فرسایش خاک و دست رفتن رطوبت خاک، به خصوص استفاده از گاواهن برگرداندار و گاواهن بشقابی. در مدیریت بقایای گیاهی، مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایای به جا مانده بر سطح خاک به نحوی که حداقل 30% سطح خاک پوشیده از بقایای گیاهی باشه، میتونیم بگیم که ما مدیریت بقایای گیاهی داشتیم. که با مدیریت بقایای گیاهی محافظت میکنیم از خاک در مقابل فرسایش آبی و بادی، که یکی از معضلات بزرگ برای ما زمانی که از خاکورزی مرسوم استفاده میکنیم. متوقف کردن جوانزنی علفهای هرز و رشد اونا با وجود بقایای گیاهی در سطح مزرعه جلوگیری میکنه از رشد علفهای هرز، افزایش مادی عالی خاک داریم زمانی که بقایا در مزرعه هستش و بهبود راندمان مصرف آه، که اینها از اهدافیه که زمانی که مدیریت بقایای گیاهی داشته باشیم لازم میشه. توی مدیریت بقایای گیاهی نباید زمین ما آری از بقایا باشه، یعنی اگه بقایا بیشترم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون تو بحث بی خاکورزی ما از دستگاه‌های کشت مستقیم استفاده می‌کنیم که این توانمندی و قابلیت در طراحی اونا لحاظ شده که با وجود بقایای بالا هم می‌تونن کشت رو انجام بدن. ما توی بحث کشت مشکلی نداریم، ممکنه تو سایر موارد به خصوص توی داشت و مبارزه با علف‌های هرز و به خصوص آفات بیماری‌ها مشکلی داشته باشیم، ولی در خصوص ماشین‌های کشاورزی ما از نظر کاشت دستگاهی داریم که مشکل نداره. تو بحث کم خاک ورزی هم ما مشکلی از این نظر وجود بقایا و اجرای عملیات کشاورزی هم در کم خاک ورزی هم در بی خاک ورزی مشکلی نداریم. سومین رکنش استفاده از تناوب زرایی مناسبه. هدف نهایی از اون بکارگیری تناوب‌های گوناگون زرایی است که جهت اقتصادی قابلیت ماندگاری داشته باشه، که در نهایت بهبود مصرف آب داریم، بهبود حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول و مهمترینش کاهش آفات بیماری است. ما تو زمینه کشاورزی حفاظتی تو بحث تناوب زراعی همکاران ما در قسمت زراعت باید کار کنن که در این خصوص هم مشکلی نداشته باشیم.
تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی در سبزینه.
همونطور که می‌دونین رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه‌ای برای کسب اهداف توسعه در همه کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه یه امر ضروری قلمداد میشه. در بین اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کمتر کردن فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهمه. برای دست پیدا کردن به این هدف مهم و برای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی، بهره‌گیری از دانش مهندسان و دانش آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی از اهمیت زیادی برخورداره. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگرو اکولوژی، در این باره صحبت میکنن.
یکی از راه حل هایی که برای بهبود کشاورزی کشور میتونیم بهش اشاره بکنیم استفاده از مهندسین کشاورزی هست. قبل از هر چیزی جامعه مهندسین کشاورزی ما طبق آخرین اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی 260 هزار مهندس کشاورزی دانش آموخته در کشور هست که متاسفانه نزدیک به 210 هزار نفرشون از نظر شغلی بیکار هستن، که این یکی از معضلات بزرگی هست که در بخش کشاورزی به اون باید پرداخته بشه. و از معضلاتی که در کشاورزی میتونیم به اون اشاره بکنیم، عدم دانش کافی کشاورز نسبت به نهادهایی که مصرف میکنه و انعکاس استفاده اون نهادها و روشهای غلطی در مصرف این نهادها وجود داره. کشاورزی ما به عنوان مثال یک نوع کشاورزی مرسوم هست که در حال توسعه یافتن به سمت سوی کشاورزی پیشرفته است، در صورتی که ما با کمک و بهره‌گیری از مهندسین کشاورزی و دانش آموخته‌های کشاورزی میتونیم رواج بدیم علم کشاورزی رو و در کنار کشاورزان زحمتکش و پرتوانمون بتونیم بازوی اجرایی کشاورزی رو قوت و تقویت ببخشیم. زمانی از مهندس کشاورزی یاد میشه که در زمین در تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باشه و نه به عنوان صرفاً یک کارشناس در مقالات و مجموعه های دیگر بتونه یافته های علمیش رو به معرض نمایش بگذاره. با استفاده از ترویج کشاورزی و دانش کشاورزی در خدمت کشاورزان در دهداری ها و شهرستان های ما میتونیم کشاورزی رو، دانشش رو در اختیار کشاورزان بذاریم و از فراورده ها و نهاده هایی که استفاده میکنن معایب و مزایای نهاده های کشاورزی رو براشون توضیح بدیم، که این عامل خودش باعث افزایش بهره‌وری در واحد سطح میشه و یکی این که حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی خواهد شد.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی، کشاورزی محور توسعه پایدار. در سبزینه
در ادامه چند خبر بشنویم و اولین خبر این که راه اندازی اولین اورژانس محصولات کشاورزی به همت بنیاد برکت انجام شده. معاون تأمین نهادها و مشارکت‌های اقتصادی بنیاد برکت گفته که بنیاد با هدف ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش در کشاورزی استان کردستان اقدام به راه اندازی یک اورژانس محصولات کشاورزی کرده. هادی جوهری گفته که این اورژانس به این منظور ایجاد شده تا محصولات کشاورزی که روی زمین مونده از کشاورزان خریداری و با صنایع تبدیلی به فرآورده‌های غذایی تبدیل بشه و در نهایت در بازار به فروش برسه. بنیاد برکت در زمینه ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری، مشارکت و ارائه تسهیلات در حوزه‌های دامپروری، زنبورداری، پرورش جوجه یک روزه، فرش دستبافت و پوشاک فعالیت‌های گسترده و دامنه‌داری داره. و اما خبر بعدی رو بشنوید که بذرهای هیبریدی زیر کشت انبوه میرن. رئیس جهاد دانشگاهی از موفقیت محققان این نهاد در تولید بذرهای هیبریدی خبر داده و گفته که قرار این بذرها به صورت انبوه زیر کشت برن و صادر بشن. دکتر حمیدرضا طیبی درباره بذرهای هیبرید که چندین ساله به وسیله محققان جهاد دانشگاهی در حال تحقیق و توسعه است گفته که محققان جهاد دانشگاهی طی 2 سال گذشته موفق به تولید بذرهای هیبرید کاهو، خیار، گوجه و فلفل شدند و الان محققان جهاد در صدد هستند که در یک گلخانه 5000 متری کاهو و خیار رو زیر کشت ببرند و اون رو وارد بازار کنند. دکتر طیبی با بیان اینکه هر دو تا پایان سال تکمیل میشن و به زیر کشت میرن گفته که یک شرکت ترکیه‌ای علاقمند به خرید بذرهای هیبریدی خیار و کاهو و بناست که به اونها فروش داشته باشیم. به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.